محافظی طبیعی برای بدن شما. حلوا عدوی سیرنگ با کنجد بیشتر.
ساعت 18 شما همراه برنامه‌های عصرگاهی رادیو اقتصاد هستید. نوبت میرسه به برنامه زنگ اقتصاد که شما را دعوت میکنم همراه این برنامه باشید.
زنگ اقتصاد.
بورس،
آموزش صادرات،
بازاریابی،
مدیریت منابع انسانی،
تجارت الکترونیک در زنگ اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به زنگ اقتصاد سه‌شنبه دوم آبان ماه. یک کلاس درس تمام عیار دیگه در زنگ اقتصاد. امروز هم به موضوعاتی همچون بورس، بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، حضور کارشناسان و صاحب نظران خواهیم پرداخت. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پنگ کوتاه 30,036,37. شماره تلفن رادیو اقتصاد 22-65-25-25. طبق معمول سه زنگ داریم. زنگ اول سرمایه گذاری غیر مستقیم، در زنگ دوم سراغ بازاریابی خدمات خواهیم رفت، و در زنگ سوم سیستم پاداش. شما بگید، به ما بگید که در زنگ اقتصاد دوست دارید چه مباحثی رو آموزش بدیم. 30,036,37,22,65-25-25-25. زنگ اقتصاد شنبه تا چهارشنبه 18 تا 19. و آغاز میکنیم کلاس امروز زنگ اقتصاد رو با زنگ اول سرمایه گذاری غیر مستقیم، و بریم آیتم ورودی این بخش رو با هم بشنویم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه زنگ اقتصاد. تو این بخش میریم سراغ مردم و از سرمایه گذاری ازش میپرسیم، و سوال مشخص امروز ما این که میدونند سرمایه گذاری غیر مستقیم چیه یا خیر.
سرمایه گذاری غیر مستقیم همین بورس شاید غیر مستقیم باشه تقریبا. غیر مستقیمه دیگه، اون سرمایه گذاری که خودت مثلا انجام میدی، میری یه بازاریابی میکنی، مثلا یه چیزی رو فروش داری، اینا میشه مستقیم به نظر من. ولی خب شما جایی که مثلا پولتو میذاری بانک، اون میشه غیر مستقیم، در اصل یه سقفی و یه مبلغی رو تعیین میکنن، بعد بهت ماهیانه مثلا سودشو میدن.
سرمایه گذاری غیر مستقیم یعنی که مثلا شما پولش رو داری، به شما میگن چی؟ میگن فرد سرمایه گذار. میخوای توی بازاری مثلا چی؟ مثلا بازار مالی، مثلا بورس. خب ولی دانشش رو نداری، یعنی علمش رو نداری، آگاهیش رو بلد نیستی، اصلا نمیدونی باید چی کار بکنی. به این میگن سرمایه گذاری غیر مستقیم، یعنی غیر مستقیم مدیریت معاملات تو، سهامای خریدار شده تو میدی دست یه تیم حرفه‌ای و گذار میکنی به اون گروه. در حقیقت این تیما هم که به صورت مستقیم برای شما چیکار میکنن، اون معاملات سهام رو انجام میدن. حداقل مثلا بهشون میشه گفت کارگزار، مثلا کسایی که بلد نیستن پولاش رو میبرن میذارن اونجا.
قاعدتا سرمایه‌گذار غیر مستقیم یعنی اینکه من خودم مستقیم درگیرش نشم دیگه. حالا میتونه به این شکل باشه که مثلا یه شرکتی بخواد کار رو انجام بده، یا اینکه مثلا شخص خاصی انجام بده.
خب پاسخ ها رو با هم شنیدیم، هر کسی به نوبه خودش به سوال من یه جوری پاسخ داد. نظر شما چیه؟ فکر میکنید که سرمایه گذاری غیر مستقیم یعنی چی؟
آقای دکتر بهزادفر، کارشناس بازار سرمایه، سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. زنگ اول رو با سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در زنگ اقتصاد شروع کردیم و خوشحالیم که با شما همراه هستیم. بفرمایید که سرمایه‌گذاری غیر مستقیم چیست و چه انواعی داره و چگونه میتونن عزیزانی که علاقه من هستن به سرمایه گذاری از این سرمایه گذاری غیر مستقیم بهره ببرن؟
سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم رو عموما ما توی بورس به کار میبریم، به این دلیل که خب اینجا نهادهای مالی تعریف شده وجود داره، بنابراین اون مسیر استفاده از این تعاریف معمولا از طریق بورس هستش. قبل اینکه غیر مستقیم رو در واقع توضیح بدیم، باید اول بگیم سرمایه گذاری مستقیم چیه. سرمایه گذاری مستقیم این شکلیه که من کد کارگزاری رو میگیرم، کد بورسی ما از طریق کارگزاری میگیرم، خودم سهام رو انتخاب میکنم، اقدام به خرید میکنم، یه جایی که لازم بود سهام رو میفروشم و یه سود یا زیانی کسب میکنم. این فرمولی بود که میشه گفتش که چند ده سال و یا حتی چند صد سال توی دنیا استفاده میشد و همه مسئولیت های خرید و فروش بر عهده خودم بود. بعد از یک مدت طولانی به این جنبندی سرمایه گذاران رسیدن که دیگه نمیتونن خودشون مستقیما اقدام به خرید و فروش کنن. هم تعداد شرکت ها زیاد شده بود، هم تعداد بازارها زیاد شده بود، هم بازارها الکترونیکی شدن و سرعت زیاد شد. خب یه مدتی تلفنی معامله انجام میشد، بعد دیگه معاملات اینترنتی و به هر حال این شکلی شد، سرعت زیاد شد. هم اینکه خب چون سرعت زیاد شد، ما تو بورس های کشورهای مختلف هم میتونستیم سرمایه گذاری بکنیم، مسیر سرمایه گذاری برای ما باز شده بود. بعد از یک مدتی بازارها هم دو طرفه شدن، یعنی هم شما از بالا رفتن قیمت ها میتونستین سود بکنین، هم از پایین اومدن قیمت ها. همین که شغل ها تخصصی و پیچیده شد، یعنی منی که دامپزشکم، منی که بناام، نجارم، خب اینقدر این شغل من تخصصی شد که همون شغل خودم رو میتونستم درست انجام بدم، اون خیلی خوب بود. مثلا دیگه وقت نمی کردم سرمایه گذاری تو بازارهای دیگه انجام بدم. همین که در کنار در واقع تحلیل های ساده، خب تحلیل فاندامنتال اومد، تحلیل تکنیکال اومد، و مهمتر از همه شایعات هم چون برودکستینگ زیاد شده بود می اومد، درجا زیاد می شد. بنابراین کار خیلی از سرمایه گذاران این نبود و نمیتونستن که سرمایه گذاری مستقیم انجام بدن.
بله.
اونجا بود که نیاز به سرمایه گذاری غیر مستقیم به وجود اومد.
و حالا این سرمایه گذاری غیر مستقیم در واقع شما ویژگی‌هاش رو عنوان کردید. برای کسانی خوبه که فرصت و زمان کافی برای اینکه خودشون مستقیما در بازار به خرید و فروش سهام بپردازن ندارن و از اون طرف هم میتونیم بگیم دیگه دانش و آگاهی لازم رو هم ندارن. درست آقای بهزادفر؟ برای همین میان سراغ سرمایه‌گذاری غیر مستقیم. حالا این سرمایه‌گذاری غیر مستقیم آیا انواع مختلفی داره و راجع به اینها صحبت بکنیم؟ از نظر ریسک و بازدهی بسنجیم با سرمایه‌گذاری مستقیم، برای اینکه خیلی ها فکر میکنن اگر خودشون مستقیما ورود پیدا بکنن ریسکش فرقی نمیکنه، بازدهیش ممکنه بیشتر باشه براشون.
سرمایه‌گذاری غیر مستقیم به طور کلی به دو تا دسته تقسیم میشه. یکیش استفاده از خدمات سبدگردانی اختصاصیه، دو استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاریه. صندوق‌های سرمایه‌گذاری این شکلی هستن که انگاری یه قلکی هستن، یه صندوقی هستن که مردم توشون پول میذارن و مدیر اون صندوق به جای مردم خرید و فروش انجام میده. هر کی در واقع صندوق هر چقدر سود کرد، هر کی هر چقدر پول آورد، ما به ازای اون پول، معادل اون پول، درصد اون پول، خب سودش رو میبره و میره. این در واقع میشه صندوق سرمایه گذاری.
بله.
شرکت سبدگردانی یه مقدار خاص‌تر و ویژه‌تر هستن. میان پرسشنامه‌ای پر میکنن، پرسشنامه‌ای به ما میدن که ما پر کنیم، ریسکمون رو ارزیابی میکنن و بر اساس ویژگی‌های خودمون، فقط بر اساس ویژگی‌های خودمون اقدام به خرید و فروش میکنن و یه درصدی از سود رو به عنوان کارمزد میگیرن. بنابراین تفاوت کلی این دوتا اینه که صندوق‌ها برای یه عده زیادی از مردمه، ولی سبدگردانی اختصاصاً برای خود شخص.
بله. و محدودیت سرمایه‌گذاری هم دارن، هم حداقل هم حد اکثر.
صندوق‌ها که حداقلشون اندازه یونیتشونه تقریبا ندارن، میشه گفت هیچ محدودیتی ندارن. قبل طرح برای سبدگردانی‌ها معمولا رقم‌های 1 میلیارد تومان به بالا رو سبدگردانی‌ها اعلام می‌کردن. الان با توجه به اینکه خب هم الگوریتم تریدینگ هم اون کاندیشنال تریدینگ در بازار یه مقداری وسعت گرفته، عملا با توسعه نرم افزاری این کف سبدگردانی رقمش خیلی کم شده و الان مثلا با 100 میلیون تومان یا حتی با 50 میلیون تومان هم خیلی از شرکت سبدگردانی موافقت میکنن و اقدام میکنن که سبد رو تشکیل بدن.
بله. و چطور میتونیم از زبان شما توصیه کنیم به این عزیزانی که علاقمند هستن به سرمایه گذاری و نمیتونن تصمیم نهایی رو بگیرن برای اینکه آیا سرمایه گذاری غیر مستقیم رو انجام بدن یا سرمایه گذاری مستقیم رو؟ به عنوان یک کارشناس، کسی که سالها در حوزه بازار سرمایه فعالیت کرده و ما به عنوان مدرس در زنگ اقتصاد در خدمت شما هستیم، چه توصیه‌ای دارید برای این عزیزان که رها کنن سرمایه گذاری مستقیم رو؟ اگر اطلاعات و آگاهیش رو نداریم، اگر فرصت رصد بازار رو مداوم نداریم، بیایم سراغ سرمایه گذاری غیر مستقیم و با یک بازدهی معقول در واقع بتونیم از این بازار بهره‌مند بشیم؟
ببینین، بجز دانشجویان و اساتید و کارمندان رشته مالی که خب خبره این حوزه هستن و به جز علاقمندانی که سالیان سال تو بازار بودن و به هر حال زیر و بم این بازار رو میشناسن، ما بقیه مردم بهتر اینه که از روش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنن و خب به نظرم صندوق‌های سرمایه‌گذاری باز از شرکت‌های سبدگردانی بهتره و میتونن از خدمات صندوق‌ها استفاده کنن و به نوعی یونیت هولدر یا دارنده واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بشن. خب هم اون وقت و هم انرژیشون خیلی کمتر خواهد بود، هم اون که به هر حال اونی که مدیر صندوق دانشش بیشتره و اینکه خب به هر حال تجربه کافی رو عموم مردم ندارن اما اونها دارن.
بله.
به جز مثلا این افرادی که عرض کردم تقریبا که میشه مثلا حدوداً شاید زیر 1% جامعه، بقیه مردم که میشه حدوداً 99% و بیشتر جامعه، بهترینه که از روش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم یا از طریق همین صندوق‌ها استفاده بکنن. خود این صندوق‌ها رو میتونن توی سایت فی پیران که در واقع صندوق‌ها رو رتبه‌بندی میکنه، بازدهی‌هاشون رو میذاره کنار هم، سرچ بکنن و بسته به اون خب علاقه‌مندی و ویژگی شخصیتی که خودشون دارن، اون کاراکتری که خودشون دارن، یکیش رو انتخاب کنن. مثلا من شاید یه رقمی رو داشته باشم که به دنبال سود ثابت هم، یعنی بله. اساسا دنبال سپرده بانکی یا مثلا اتفاقات این شکلی هستم، خب صندوق درآمد ثابت میتونه کمک بکنه بهشون. یا من یک پولی دارم که بسیار ریسک پذیرم، دنبال اینم که اونو توی طرح‌های خیلی توسعه‌ای که ممکنه رشد چند برابری داشته باشه یا ممکنه اصلا صفر بکنه سرمایه‌مو، مثلا توی ونچر کپیتال ها یا وی سی ها اونجا تمایل داشته باشم سرمایه گذاری بکنم. یا من علاقمند حوزه زمین و ساختمان هستم و علاقمندم که یه جای سرمایه گذاری کنم که با این پولم یه ملکی رو بخرن، یه ملکی رو رهن بدن، اجاره بدن، سقفلی بفروشن. توی اون حوزه علاقمند هستم که سرمایه گذاری بکنم. صندوق‌های سرمایه گذاری برای همه این در واقع کاراکترها صندوق ویژه اونها رو داره و ما میتونیم سرمایه گذاری بکنیم و از سرمایه گذاریمون هم لذت ببریم.
بسیار عالی. من چند تا سوال از حضرت علی بپرسم و پاسخش رو خیلی کوتاه بگیرم، چون عزیزان شنونده هم سوالاتی داشتن که ترجیح میدیم آخر کلاس بازار سرمایه از حضرت علی پاسخ این سوالات رو دریافت کنم. سوال اول این که در بازدهی متفاوت سرمایه گذاری غیر مستقیم با سرمایه گذاری مستقیم و این تفاوت آیا فاحشه؟
ببینین پاسخ این سوال خیلی پیچیده است. خب بسته به این داره که من چقدر، منی که سرمایه گذاری مستقیم میکنم چقدر توانمندم. ممکنه بیشتر از سرمایه گذاری غیر مستقیم باشه و حتی بیشتر باشه و نیرزه، به این دلیل که من تمام زندگی و بیزینس و اینا همه رو مجبورم کنار بذارم، شب و روز در واقع یاد بگیرم و شب و روز سرمایه گذاری انجام بدم و اینا. خب این ممکنه از صندوق بازدهیش بالاتر باشه، ولی به چه قیمتی؟ به طور عموم پاسخ شما اینه که خیر، ولی استثناءاتی وجود داره.
بله. و بحث نقد شوندگی سرمایه رو هم بفرمایید.
فرقی نداره، چون دو تا توی بورس سرمایه گذاری که میکنم فرقی نداره، ولی به هر حال سرمایه گذاری مستقیم ممکنه کمتر منجر به نقد شوندگی بشه، چون ممکنه من به اشتباه سرمایه رو بخرم که قفل بشم تو بازار و اینها، یا پورتفولیو یا سبد دارایی تشکیل ندم، یه اشتباهاتی بکنم که نقد شوندگیم تحت تاثیر قرار بگیره. بنابراین فرقی نمیکنن، با یه اختلاف جزئی صندوق ها یا سرمایه گذاری غیر مستقیم بهتر.
بله. و راجع به ETF هم سوال پرسیدن که این صندوق های قابل معامله به چه صورتی است، آیا در اونجا هم همه میتونن این در واقع خرید و فروش رو انجام بدن یا نه مختص افراد خاصه؟
ETF ها در واقع مخفف اکسچنج تریدد فاند هستن که صندوق های قابل معامله در بورس هستن و همون صندوق های سرمایه گذاری که ما می رفتیم یونیتشون رو صادر می زدیم و ابطال می کردیم، این دفعه اومدن توی بورس. یعنی منی که مستقیما می رفتم سهام می خریدم، حالا مستقیما می تونم صندوق رو هم بخرم. هیچ تفاوتی با بقیه صندوق ها ندارن توی ماهیت کار کردشون.
بله.
فقط این که خب قابل معامله در بورس هم هستن.
بسیار عالی. من چند تا پیامک اومده رو خدمت شما و شنوندگان بخونم. 0912-4-8-86 گفتن سلام، لطفا در مورد افرادی که در بورس دچار ضرر شدن هم حرف بزنید، ممنون از برنامه پر انرژیتون. همین کار رو داریم میکنیم، یعنی میگیم آگاهی و اطلاعات لازم رو داشته باشید بعد وارد بازار سرمایه بشید. اگر این اطلاعات رو ندارید، طبق صحبتهایی که آقای دکتر بهزاد فرداشتن، سراغ سرمایه گذاری غیر مستقیم، صندوقهای سرمایه گذاری مشترک و سبدگردانها برید که دچار ضرر نشید. 0937 چهار رقم آخر 1740 گفتن سلام، از سهام عدالت خبر تازه‌ای نیست، معامله میشه؟ که این پاسخش از زبان شما میشنویم. و 0910 چهار رقم آخر 7423 هم گفتن وقتتون خوش و خدا قوت. آقای احمدی فرد، کاش آدم میدونست چه موقع باید توی بورس سرمایه گذاری کنه و دچار ضرر و زیان نشه، لطفا در این مورد هم حرف بزنید. همین کار رو داریم انجام میدیم. آقای دکتر بهزاد فرد، پاسخ شما رو شنوندیم.
ببینین همه این رشدهای همه بازارها از تابستون 1396 شروع شد که هم دلار رشد کرد، هم طلا رشد کرد، هم ماشین بالا رفت، هم ساختمون بالا رفت، هم بورس رشد کرد. شاخص کل بورس اون زمان 90,000 بوده، الان 2,000,000 خورده ایش زیر 100,000 تاست. خب یعنی مثلا 22-23 برابر شده. اون زمان اگه خاطرتون باشه سکه طلا 1,200-1,300 بود که خب الان شده مثلا 27-28 میلیون، اونم مثلا همینقدر رشد کرده. مسکن توی تهران حدودا اگه اشتباه نکنم متری 4,700 بود که آخرین آماری که بانک مرکزی داد 81 میلیون تومان بود، که البته خب بودی که اگه مسکن داشته به هر حال توی در طی این سالها خونه‌شو اجاره هم داده، بنابراین رو کاغذ 17-18 برابر شده، ولی به شکل واقعی میشه گفتش که 20 خورده‌ای برابر شده. بقیه بازارها هم همینقدر رشد پیدا کردن به جز دلار، که خب ما محدودیت‌های معاملاتی رو دلار داشتیم، یه مقداری رشد دلار کمتر بوده که خب طبیعی بوده. مثلا ما واردات ماشین ها رو ممنوع کردیم، کالاهای لوکس رو ممنوع کردیم، حالا میشه گفتش که اون لوازم خانگی اینا رو ممنوع کردیم. بازده یه بورس در برابر بقیه بازارها معقول بوده و بعضا بیشتر بوده. چرا میگن ضرر و زیان در بورس کردیم؟ به این دلیل که بورس خیلی بالا رفته و اومده پایین، بعد بالا رفته، نوسان در بورس زیاده. خب بنابراین خب این پیامک ها میاد که آقا ما متضرر شدیم، یه جایی ضرر کردیم و اینها. معمولا توی بازار سرمایه اونایی که به شکل بلند مدت میمونن، چندین سال هستن، بازدهی معقول و حتی بالاتر از معقول میگیرن، ولی افرادی که به شکل کوتاه مدتی میان به هر حال توی اون بازه زمانی ممکنه زیانهایی بکنن. همین اتفاق هم برای طلا، برای دلار، برای مسکن، برای همه چی داره میفته. مثلا توی شهریور ما خب مسکن یه افت شدیدی کرده، هم از نظر تعداد معاملات هم از نظر مقدار معاملات. وقتی منی که مثلا توی ساختمون سرمایه گذاری کردم به شما پیام نمیدم، نمیگم که به داد ما مثلا ملاکین مظلوم برسیم. چرا؟ چون توی سرمایه گذاری هم صبورم، همین که روند بلند مدت را نگاه میکنم. این دیدگاه توی بورس متاسفانه نیست و ما کوتاه مدت دنبال سوداوری هستیم، ولی اگه یه مقدار ترند بلند مدت یا اون تایملاین بلند مدت رو ببینیم، توی بورس هم بازدهی ها خب به هر حال مثل بقیه بازارها خیلی خوب و حتی خارق العاده بوده. در خصوص سهام عدالت هم فعلا خبر جدیدی نیومده.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر بهزاد فر که با ما همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. سپاسگزارم.
بزرگترین مانع ثروتمند شدن مردم عادی کمبود اطلاعات مالی و سرمایه گذاری است. زنگ اول رو با هم شنیدیم و باز هم رفتیم سراغ بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری غیر مستقیم. در پایانش هم یه بحث آزاد داشتیم با پیامک‌هایی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. چند تا نفس عمیق بکشیم و آماده بشیم برای زنگ دوم. در چند روز اخیر در زنگ دوم سراغ بازاریابی رفتیم و همراه بودیم با کارشناسان این حوزه، موارد مختلفی رو در بازاریابی یاد گرفتیم. امروز میخواییم بریم سراغ بازاریابی خدمات و پیش درآمد. جلسه دوم یا زنگ دوم کلاس امروز رو با هم بشنویم.
دوستان عزیز شنونده، متشکرم که همچنان با زنگ اقتصاد همراه ما هستین. توی این بخش بازم میرم سراغ مردم و از بازاریابی خدمات میخوام بپرسم، اینکه اگر قرار باشه یک نفر خدمتی رو ارائه بده و برای اون خدمتش بازاریابی کنه، باید به چه نکاتی توجه کنه؟ همچنان با ما همراه باشین.
تو بازار من خب کار بیرونم انجام میدم. کار بازاریابی اینه که اول باید نیازمندی جامعه رو شماش خوب شناسایی بکنید. بعد ببینید چه خدماتی تو جامعه نیاز هست، شما بر اساس اون نیاز برید خدمات ارائه بدید. برنامه‌ریزی کنید. چون مثلا جامعه به حالا یه سرویسی یا یه خدماتی نیاز نداشته، شما تو اون حوزه برو حالا فعالیت بکن، تیزر برو، نمیدونم بازاریابی بکن، هر کاری هم بکنی، خب وقتی نیاز وجود نداره خب عملا موفق نیستی. بعد جاهایی برید بازاریابی بکنید که اون نیاز وجود داره.
خب این تبلیغات در فضای مجازی توی سری اپلیکیشن ها هستن که تخصصی دارن فعالیت میکنن، در کنارش میتونیم کانال های مختلف توی فضای مجازی داشته باشیم. ببینید قیمت خیلی مهمه، یعنی باید ما حواسمون باشه که خدمتی که داریم میدیم به قیمت باشه و اینکه در کنارش بتونیم متناسب با اون اتفاقی که هست بهترین بازدهی رو داشته باشه. یعنی مثلا اگه من یه گوشی رو تعمیر میکنم بتونم از جنس مناسب با قیمت مناسب استفاده کنم و در کنارش جوری اون خدمات رو اعمال کنم. مثلا میگم همین یه بخش کوچیک مثلا میشه اگه هویه کاری نیاز داره اونو به شکل احسن انجام بدم که اون قطعه کارایی بیشتری داشته باشه و اصلا طول عمر بیشتری داشته باشه.
ما یه مقدار سخته دیگه، باید بیشتر از اونی که کالا داده کار کنه. بس دیگه ببین داره نوع کارش چی باشه. سیستم تعمیراتی داره انجام میده، اون طرف که خودشو میاد به اجرا میذاره، خب از فعالیتاش باید بذاره، از مشتری مداریش بذاره توی فضای مجازی که بدونه چی کار.
خب خیلی متشکرم که همراه ما بودید. به نظر شما اونایی که توی حوزه خدمات دارن فعالیت میکنن اگه قرار باشه که بازاریابی کنن باید به چه نکاتی توجه کنن؟ اینجا زنگ اقتصاده.
جناب آقای سیاه، کارشناس بازاریابی، سلام، وقتتون بخیر.
سلام و ارادت، وقت شما هم بخیر، در خدمت هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای سیاه، بازاریابی خدمات موضوع امروز زنگ دومه زنگ اقتصاد هست و شنونده هستیم.
بسیار عالی. ببینید بین بازاریابی خدمات و بازاریابی محصولات یک تفاوت مهمی وجود داره و اونم اینه یک محصول ویژگی های مشخصی داره که میتونیم برای مشتری خودمون به راحتی اونا رو شرح بدیم. مثلا من یک لیوان تولید کردم، میتونم بگم ابعادش اینه، جنسش اینه و اون جنس و اون ابعاد در سراسر دنیا یه چیز ثابتیه، یعنی مشتری میتونه اونو بسنجه، مقایسه کنه و ببینه چه ابعادی میخواد. ولی خدمات اینجوری نیست. مثلا فرض کنید که یک نفر عکاسه، عکاسی از مراسمات مثلا جشن و نمیدونم عروسی و تولد و اینا میکنه.
بله.
عکسی که این عکاس میگیره با عکسی که یه عکاس دیگه میگیره ممکنه از زمین تا آسمون فرق بکنه و شاید دو نفرشون هم موقعی که میپرسیم میگن آقا دوربین ما اینه، دوربینشون اصلا یکیه، نمیدونم نورپردازیمون اینه، نورپردازیشون هم یکیه، ولی اون مهارته چون یک خدمت داره ارائه میشه تغییر در اون در حقیقت دریافتی مشتری میذاره. این تفاوت در ماهیته. ولی حالا من به عنوان ارائه کننده یه خدمت چطور میتونم بازاریابی بهتری انجام بدم؟
بله.
چیزی که موضوع امشب هست باید به این بپردازیم.
بله حتما بفرمایید.
نکته مهمی که اینجا وجود داره و مزیتی که نسبت به محصول وجود داره، یعنی کسی یه محصول میپوشه نمیتونه بخشی از اون رو رایگان ارائه بکنه. این نکته خیلی مهمیه. بازاریابی با ارائه محصولات رایگان یا حالا ممکنه به اون اشانتیون هم گفته بشه ولی فقط اشانتیون ها نیست، الان بیشتر توضیح میدم.
ببین
من اگر مثلا کاکائو تولید میکنم، حالا باز تو کاکائو هم باز ممکنه بشه، ولی مثلا فرض کنید یک ماده شوینده خیلی خاصی رو تولید میکنم که گرون قیمت هم هست، نمیتونم بگم هر کسی اگر میخواد مثلا من یه پیمانه از این میدم بره تست بکنه، این امکانش نیست. ولی من زبان انگلیسی درس میدم، این کار خدماتیه، میتونم بگم هر کسی خواست یه جلسه در کلاس من رایگان شرکت بکنه، اگر علاقه من بود بقیه رو ثبت نام بکنه. اگر ارائه دهنده خدمات به کار خودش ایمان داره، یکی از روش‌های عالی برای بازاریابی استفاده از محصول رایگان یا خدمت رایگانه، یا به اون فریمیوم هم میگن، در سطح دنیا هم این کاملا شناخته شده است. یا مثلا نرم افزارها دیگه اصلا مدل درآمدیشون همینه دیگه، شما میدید یه نرم افزار رو استفاده میکنید، دو ماه، سه ماه، پنج ماه، مثلا بعد ماه ششم میگه آقا تا شیش ماه شما رایگان داشتید دیگه از الان باید پول بدید. پس اون خدمت رو بهت ارائه میکنه، قشنگ استفاده کنی ببینی خوشت میاد، متناسب کارت هست و بعد پول رو ازت میگیره. این بهترین روش برای بازاریابی خدمات.
بله، پس حالا مثال هم زدین، آموزش میره جزء بازاریابی خدمات محسوب بله. میشه. حالا گفته میشد مثلا ارائه خدمات پزشکی هم تو این دسته قرار میگیره و هر آنچه که کالا